گوشه های تناش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، شب یکایک شما دوستان به خیر و نیکی باشه انشاءالله. با یکی دیگر از برنامه های خوشه های تلاش که با مشارکت و هماهنگی عزیزانمون در مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تهیه میشه در خدمتتون هستیم. انشاءالله که فرصت همراهی به ما رو تا پایان داشته باشید.
یک شنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها در ساعت 24 دقیقه همراه برنامه‌ای بشید با عنوان
گوشه های تلاش.
انتقال یافته های جدید علمی به بهره برداران بخش کشاورزی، اطلاع رسانی و توصیه های کارشناسان کشاورزی در برنامه گوشه های تلاش.
دوستان عزیز، در این برنامه در خدمت جناب آقای مهندس تقی شیخ‌علی، کارشناس مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هستیم. آقای مهندس بفرمایید چه تفاوتی هست بین تولید محصول سالم با ارگانیک؟
ببینید، یه سری اصطلاحات هست که چند سال اخیر باب شده، مثل محصول ویژه، مثل محصول ارگانیک، مثل محصول سالم. تمام هدف ما اینه که بگیم واقعا محصولی که توش استفاده بهینه از ترکیبات میشه که برای انسان ضرر ندارد و مفید هست، اون محصولی که تولید میشه، اینا هم یه اسم براش بذاریم. محصول سالم از نظر ما، حالا تعریفی به صورت علمی خیلی خاص هم نداره، تعریف ما سالم از نظر ما محصولی است که ترکیبات شیمیایی به خصوص سموم توش کمتر به کار برده باشه. اینا میتونیم بهش بگیم یه محصول سالم. محصول ارگانیک محصولی است که هیچ نوع سموم و ترکیبات شیمیایی از جمله کوتاه و هورمون‌ها توش به کار برده نشده باشه. یعنی محصولی باشه که پاک، یعنی شما با تمام ترکیبات گیاهی، عصاره‌های گیاهی و چیزهای طبیعی که وجود داره ما بتونیم محصولا تولید کنیم. متاسفانه تا الان من میتونم بگم تو ایران که نه، تو جاهای دیگه هم، کشورهای دیگه هم، محصولی که تماما ارگانیک باشه ما نداریم. چرا؟ چون ما اگر میخوایم یه محصولی ارگانیک تولید کنیم هم باید کیفیت در نظر بگیریم هم کمیت در نظر بگیریم. کیفیت خواه هم از نظر اینکه محصول سالم باشه، سرکه شیمیایی نداشته باشه، محصول خوبی باشه، و اما از لحاظ کمیت اینه که ما عملکرد خوبی داشته باشیم. یعنی فقط ما کیفیت کشاورز در نظر نمیگیره، کشاورز باید از لحاظ سوددهی هم براش مقرون به صرفه باشه. یعنی اینقدر تولید بشه، وقتی میگی محصول ارگانیک رو میگی با یه محصول ساده از لحاظ تولید باید با هم برابری کنه تا صرفه اقتصادی داشته باشه. یا اینکه این به این صورت نباشه، ما بیان محصولی تولید کنیم از لحاظ کیفیت خیلی خوب باشه، ولی از لحاظ کمیات هم اگر کم بود، از لحاظ قیمتی که تو بازار وجود داره بتونه جبران این کمبود عملکرد رو بکنه. که اینا متاسفانه هنوز خیلی به صورت کم، توی تهران ما چند جا داریم که این انجام میشه، توی اصفهان حالا یه مرکزی هست که این کارو داره انجام میده که از لحاظ قیمت بالاتر خریداری میشه و میتونه جبران اون کمبود کمیت انجام بده یا عمل کرده انجام بده. البته جدیداً اسمی از اونها ترکیب ویژه رو هم به کار بردن که ترکیب ویژه تقریبا جایگزین محصول سالم میشه. شما نمیتونید بگیم سایر محصولاتی که کشاورزان تولید میکنن ناسالمه. حالا شاید بعضی پیش خودشون فکر کنن بگن اگر این سالم هست پس بقیه ترکیبات اسمش ناسالمه. نه، اونا هم سالم هست، ولی این اصطلاحی است که براش به کار بردن از لحاظ مصرف سموم، نه از لحاظ اینکه اگر مثلا یه ترکیبی توش ترکیب شیمیایی به کار برده باشه این اصلا قابل مصرف نباشه یا چیزی. نه، چون اونا یه حد مجازی داره، سموم شیمیایی هم تا یه حد مجازی داره و شاید بعضی از مواقع ما مجبور باشیم استفاده کنیم، یعنی هیچ روشی دیگه جایگزین نباشه، یا حتی بتونیم این ترکیب شیمیایی استفاده کنیم، اونم میگم میتونیم به عنوان ترکیب عادی به کار ببریم، ولی نه اینکه ترکیب باشه که ناسالم باشه و نتونیم اصلا تو بازار به عرصه برسه. و واقعا ترکیبی هم که دیگه خیلی سموم شیمیایی توش به کار برده باشه، این هم خیانتی که کشاورز داره خودش میکنه، هم به جامعه داره میکنه. چرا به خودش داره خیانت میکنه؟ چون وقتی که شما یک سمی رو چند بار مصرف کردید، برای بار پنجم ششم دیگه اثر خودش رو نداره. من همیشه به کشاورزا میگم، یه مثال خیلی ساده میزنم، میگن به خدا نکنه اگر شما سردرد داشته باشید با یه قرص استامینفون ساده شاید سردردتون خوب بشه، با یه قرصی که شما دکتر تجویز میکنه شاید خوب بشه، ولی اگر اینو خودتون بیاد به صورت خودسرانه بیاد مثلا اگر میگه یکی شما دو تا مصرف کنید و به صورت متوالی مصرف کنید، بدن شما به این قرص مقاوم میشه، مطمئنا دفعه بعد شاید 3 تا قرص بخورید تا این سردرد شما خوب بشه. در خصوص ترکیبات شیمیایی هم به همین صورته و به این صورت هم از لحاظ خاک ترکیب خاکشون رو به هم میزنن، یعنی یه خاک شما اگر چند سال متوالی بیاد از کوتاه شیمی استفاده کنید بعد از اون خاک سفتی میشه و از لحاظ کشاورزی شاید دیگه اون کیفیت خوب رو نداشته باشه. به این خاطر هست که ما این تراوندی رو انجام.
بسیار متشکرم از توضیحات شما.
کلیه کشاورزان سن اصفهان
سفارش میکنیم برنامه های پوشه های
تلاش را گوش کنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از گزارش‌های برنامه امشب همونطور که اشاره کردیم به شهرستان دهاغان اومدیم و حالا که صحبت از تولیدات گلخانه‌ای هست فرصت رو بدیم به یکی از عزیزان تولید کننده و برادران عزیز گلخانه دار در شهرستان دهاغان. من خواهش میکنم که این دوست عزیز خودشون رو معرفی بکنن و در مورد فعالیت‌های خودشون در این منطقه بیشتر توضیح بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حمیدرضا نورشرخ هستم. ضمن تشکر از برنامه خوشه های تلاش، من در منطقه پوده دهاغان قریب بر 2 هکتار گلخانه اینجا احداث کردیم که محصولات صیفی از جمله گوجه، خیار و فلفل را به صورت ارگانیک تولید میکنیم.
خب از لحاظ اقتصادی چطوره؟ آیا مناسب هست؟ صرفه اقتصادی داره یا نه؟
از صراط خدمتون که قطعا صرفه اقتصادی داره، به شرط اینکه مدیریت عالی تو این قضیه انجام بشه صرفه داره و تمام بخش کشاورزی چون که با یه موجود زنده سر کار داره حتما می طلبد که مدیریت در کنار فنی مهندسی انجام بشه که این به اصطلاح می تونه هم صرفه اقتصادی داشته باشه و هم تولیدی انجام بشه که بدون سم و عاری از هر گونه سمومی باشه که برای مصرف کننده هم ضرری نداشته باشه.
ببخشید، شما اطلاعاتتون هم در این زمینه بوده، تحصیل کردید و تا چند روز سعی کردید که اطلاعات علمیتون رو در این زمینه بالا ببرید؟
من از زمانی که گلخونه رو احداث کردم هم از طریق مطالعه و هم از طریق تحصیلاتی که انجام دادیم و بهره‌مندی از به اصطلاح اساتید و کسایی که تو بخش کشاورزی واقعا حرف اول رو می‌زدن کمک گرفتیم و تونستیم به اصطلاح این واحدا به این صورت احداث کنیم و جلو ببریم.
بله، انشالله که موفق بشید. جناب نورشرق، بفرمایید که عملکرد محصولات گلخانه شما اینجا چقدر هست؟ میتونید تک تک برامون اشاره بکنید؟
بله، از صحبت خدمت شما شد گوجه را اینجا تقریبا از جریب 22 تن تولیدش انجام میشه. خیارا ما 20 تن به صلاح برداشت انجام دادیم. خب که اینا حالا بستگی دوباره به مدیریت اون شخص و اون به صلاح تجهیزاتی داره که انجام میده که اینا در کشورهای دیگه رقم بالاتر از این حرف هاست که ما این حد اقل هاییست که فعلا تو کشور ما و اینجا ما تونستیم انجام بدیم که با مدیریت میخواییم داره به صلاح افزایشش بدیم.
خیلی متشکرم از شما آقای نورشرق، موفق باشید انشالله. تقاضی میکنم در خصوص استاندارد تشویقی که این روزها مطرح میشه برای ما توضیح بدن که اصولا این استاندارد تشویقی چه هست؟
یه بحثیه که دولت ما از عنوان کرد به اسم استاندارد تشویقی. همجوری که اسمش پیداست یعنی ما در واقع یه برگه به کشاورز بدیم، یه پوانی به کشاورز بدیم که این محصولی که تولید میکنه نسبت به سایر محصولات کشاورزی دیگه و گلخونه و دوره دیگه تفاوت داشته باشه. یه وقتی اینو به بازار میبره، به میدون طلبگان میبره، این یه تفاوت یه برندی برای خودش داشته باشه. شما در این محصولات مختلف یکی از کشورهای مختلف که ایران تولید میشه میگن برند فلان محصول خوبه، بهتره، اون طرفدارای بیشتری پیدا میکنه. چرا؟ چون به خاطر کیفیتش، به خاطر ترکیباتی که به کار برده و بقیه مواردش باعث میشه که مشتری بیشتری جذب کنه. به خاطر خوب بودنش مشتری بیشتری جذب میکنه، نه حالا به خاطر برند کافی. ما اینو خواستیم برای کشاورزا و گلخونه داران رو به اجرا درآوریم. با استاندارد جلسات متعددی تشکیل شد و به این نتیجه رسیدن که یه روندی رو برای این کار به کار ببرن که کشاورزای ما حداقل این استاندارد دستشون باشه که بتونن برچسبایی روی محصولات مختلفشون بزنن تا به بازار که برده میشه مشخص باشه که این محصول برای آقای ایکس یا برای فلان گلخونه است، تا شناخته بشه، کم کم بین مردم شناخته بشه و بعد از اینکه کیفیتش شناختن و دونستن که این محصول واقعا با بقیه محصولات از لحاظ کیفیت، از لحاظ مزه، از لحاظ نگهداری و سایر خواص متفاوت هست، بتونه خریداری بیشتری صورت بگیره و اگر قیمت بیشتری خواست اون طرفی که میخواد اون محصول رو بخره، خریداری که خواست اون محصول رو بخره خواست بده، دلیلش رو بدونه که چرا باید برای این محصولی که میخواد بخره قیمت بیشتری باید پرداخت کنه. چرا؟ چون میخواد محصول بهتری تهیه کنه.
سپاسگزارم آقای مهندس که توضیحاتی رو بیان کردید. موفق باشید. به پایان فرصت برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم که مجموعه تلاش ما و همینطور مطالبی که کارشناسان عزیز در این برنامه تقدیم و حضورتون کردن مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا سلامی و حضوری دیگر از خدمت شما عزیزان مرخص شده و شما رو به خدای منان می‌سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.